با گزارش این اداره، وزارت دفاع آمریکا یک پایگاه نظامی را برای نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان ساخته که در آن بیش از 57 میلیون دلار مصرف شده است، اما حالا در این پایگاه برق و محل بود و باش کافی برای سربازان وجود ندارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
باز هم سیگار گزارش را نشر کرده و گفته است که در ساختن یک پایگاه برای نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان کاستی‌های زیاد وجود دارد. در این یافته‌های تازه آمده است وزارت دفاع آمریکا 57.1 میلیون دلار کمک کرد تا یک پایگاه نظامی برای نیروهای خاص عملیاتی اردوی ملی افغانستان ساخته و یا بازسازی شود. مهمترین نیازمندی در این پایگاه برق است، اما به نوشته سیگار جنراتورهایی که در آن نصب شده‌اند تنها 25% برق آنجا را تامین کرده می توانند. در بخش دیگر گفته شده که این جنراتورها به صورت درست کار نمی کنند و مواد سوختی که بیش از 1 میلیون دلار در آن مصرف شده قابل استفاده نیستند. جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان دریافته که بسیاری از پروژه های تمویل شده سوی اردوی آمریکا بر اساس پلان دقیق و درست پیش نرفتند. از این پروژه ها از ماه فوریه تا نوامبر سال 2014 نظارت صورت گرفته است. گزارشی که بر روز پنجشنبه نشر شد همچنان میگوید در اطراف کابل پایگاه نیروهای خاص عملیاتی اردوی ملی افغانستان واقع شده که مکتب کماندو را هم در خود دارد. در یافته‌های اخیر سیگار گفته شده است که برای تأمین برق در این پایگاه نظامی 7 میلیون دلار مصرف شد تا برای نیروهای کماندو 5 جنراتور که قدرت هر یکشان 1088 کیلووات است نصب شود، اما در عین وقت بیش از یکی از این جنراتورها به مشکل کار کرده می تواند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که محل غذاخوری یا طعامخانه این مرکز خاص نظامی برای 280 تن طراحی و در نظر گرفته شده بود، اما حالا بیش از 1600 تن از آن استفاده می کنند. به گفته سیگار سالون بزرگتری که برای غذاخوری در نظر گرفته شده بود تا حالا ساخته نشده است. این بار نخست نیست که سیگار در مورد ضایع شدن پولهای آمریکا در افغانستان گزارش را نشر می کند. در ماه دسامبر سیگار در یافته هایش از مصارف بیجا در پروژه ها برای زنان در افغانستان سخن گفته بود. مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در 18 ماه دسامبر گفت وضاحت در پروژه های آمریکا که برای زنان افغان راه اندازی شده بود وجود نداشته است. سیگار مصارف در چندین پروژه را که میلیون ها دلار را ضایع کرده برای تلاش های آینده آمریکا در افغانستان نگران کننده دانسته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای پیمان استراتژیک با ایران در یک فرصت مناسب به این کشور سفر میکند. نظیف الله سالارزایی میگوید که طرح این پیمان در زمان حکومت پیشین از سوی ایران با حکومت افغانستان مطرح شده و این طرح از سوی حکومت وحدت ملی بازنگری خواهد شد. آقای سالارزایی میگوید که مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با رئیس جمهور ایران در مورد چگونگی امضای این پیمان گفتگو کرده است. نظیف الله سالارزایی میگوید که طرح افغانستان برای امضای این پیمان که آقای اتمر در سفرش به ایران آن را مطرح کرده است، در برگیرنده مبارزه مشترک با تروریسم، روند صلح در افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و چگونگی مسائل اقتصادی، ترانزیت و نیز منزل مهاجران افغان میان دو کشور است. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
این روزها حکومت افغانستان برای آوردن صلح در کشور هر دری را میکوبد و انتظار دارد تا روزنه صلح برای همگان که از جنگ نفسگیر شدند بازگردد. اکنون نقش ایران برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان در افغانستان اثرگذار پنداشته می شود. و به گفته سخنگوی رئیس جمهور غنی، کابل پیمانی را به منظور مبارزه مشترک با تروریسم، چگونگی روند صلح در افغانستان، گسترش روابط اقتصادی، ترانزیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تهران امضا می کند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید که مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری در حراک چگونگی انجام گفتگوهای صلح با طالبان را در بر می گیرد نیز با ایران مطرح کرده است و این موضوع بخش مهم پیمان استراتژیک میان دو کشور خواهد بود که در سفر رئیس جمهور غنی به تهران میان دو کشور امضا خواهد شد. نظیف الله سالارزایی از زمان سفر رئیس جمهور به تهران چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که در این سفر موضوع صلح اولویت افغانستان خواهد بود.
حکومت جدید وحدت ملی یک تعداد طرحهای جدیدی از خود داره و مشاور امنیت ملی افغانستان این طرحها را رویش بحث کردن و به خاطر امضای اتفاقنامه استراتژیک هنوز ما نیاز به وقت داریم که روی مسائل یک بازنگری دوباره شود. طرحها عموما مسائل امنیتی است، مسائل مبارزه مشترک علیه مواد مخدر است، مبارزه علیه تروریسم، مسئله ترانزیت بین دو کشور و همچنان به مسائل اقتصادی و بالاخره مسئله مهاجرت نه.
پیمانی که میان کابل و تهران در سفر رئیس جمهور غنی به این کشور امضا خواهد شد، طرح آن در زمان رئیس جمهور پیشین افغانستان سوی ایران مطرح شده است. وکنون سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که طرح این پیمان از سوی حکومت افغانستان بازنگری خواهد شد. این سفر به ایران دهمین سفر رئیس جمهور غنی در زمان کاریش خواهد بود که در آن بیشتر کابل و تهران بر سر چگونگی مبارزه مشترک با توریسم گفتگو میکنند. سخنگوی رئیس جمهور تاکید میکند که صلح از تلاش های حکومت افغانستان است و حکومت افغانستان همکاری کشورهای همسایه را در این راستا میستاید. رئیس جمهور غنی در 100 چند روز کاریش به عربستان سعودی، چین، پاکستان، نیپال، آذربایجان، بلژیم، بریتانیا، آلمان و کازاخستان سفر کرده است و این سفرها برای چگونگی گسترش روابط، مبارزه مشترک با توریسم و فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح بوده است. اما کارشناسان در مورد سفر آقای غنی به ایران چه نظر دارند؟ روح الله امین، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان، بر امضای پیمان استراتژیک میان کابل تهران خوشبین است، اما تاکید می‌کند که حکومت افغانستان نباید به بازی‌های چندگانه ایران که در برابر افغانستان به راه انداخته شده و این موضوع به گفته وی به روابط کابل و واشنگتن سایه افگند.
بعد از امضای توافقنامه استراتژیک با آمریکا، ایران دست بالایی و نفوذ بیشتری در بین طالبان ایجاد کرد و همینطور حمایتی که میتونه این پروسه مرکوز شود اگر یک گفتمان خوبی با دولت افغانستان ایجاد شود. ولی تصور میکنم که در زمینای زیر بنای و بسیار محوری تغییرات بسیار زیادی نمیشه توقع برد، مبادا باز این تصامیم کلان هم به خاطر مسائل بسیار کوتاه مدت به باز بدیم و این فرصت ها هم خدا نخواسته است. ما تضمینی برای کنترل عملکرد متحد استراتژیک خود آمریکا برای ایران داده نمیتونیم. ما ضررهای بسیار کلانی میکنیم، ولی در زمینه امنیت استراتژیک ایران متاسفانه ما وعده قطعیه که تضمین برانگیز باشه اگه نمیکنیم بتونیم هست.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان همواره نگرانی هایی را از سوی کشورهای همسایه به خصوص ایران به همراه داشته است. هرچند بارها حکومت افغانستان گفته است که حضور این نیروها در افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نخواهد بود. اکنون حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، بار دیگر به این موضوع تاکید می کند و گفته است که از خاک افغانستان هیچگاهی تهدیدی به هیچ کشور به ویژه ایران متوجه نخواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 9 و 16 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را دنبال میکنیم. همکارم فرشته نگاه برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی مطلب را تحت عنوان چرا در سال 2015 میلادی در افغانستان نخواهید شنید نوشته که در آن آمده است در 2015 میلادی نگاه های همه بر شورش های مرگبار و فساد اقتصادی متوجه خواهند بود، اما برخی دیگری از مشکلات قابل ملاحظه این کشور در این سال کمتر در سرخط ها جا خواهند یافت. نشریه میگوید روز 31 سال 2014 آمد و گذشت و با آن ماموریت رسمی ناتو نیز در افغانستان پایان یافت و بیشتر عساکر خارجی از این کشور بیرون شدند. 13,000 عسکر بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان باقی مانده است که مسئولیت آموزش و حمایت نیروهای افغان را دارند. فارن پلیسی می نویسد سال آینده همه متوجه حکومت وحدت ملی خواهند بود که درگیر شورش‌های خونین و اقتصاد خراب خواهد بود. افغانستان از آن حمایت بین المللی نیز برخوردار نخواهد بود که قبلا آن را داشت. فارن پالیسی در ادامه چهار چالش را که به گفته آن مهم است یادآور شده که چگونگی الان میتواند بر مسیر این کشور و زندگی روزمره مردمان تأثیر مستقیم داشته باشد. نشریه در آغاز از قضیه کابل بانک نوشته و آن را بزرگترین قضیه اختلاس در سطح جهان خوانده است. نشریه همچنان جلوگیری از نفوذ و فعالیت نهضت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان، سرنوشت تجهیزات و وسایلی که پس از بیرون شدن آمریکا در آن کشور باقی می‌ماند و خونسا کردن مهمات منفجر ناشده که در نتیجه جنگ 13 ساله در افغانستان مانده را از جمله چالش‌های خوانده که افغانستان با آن روبرو است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست نوشته است که تعداد معتادان ایروین در افغانستان به گونه خطرناک در حال افزایش است. روزنامه می نویسد که در زیر یک پل در کابل تجمعی از معتادان ایروین مشابه به منظر از دوزخ است. صدها تن در زیر آفتاب در کنار کثافات و یا آبهای استاده دور هم جمع شده و یکدیگر را ایروین تزریق می کنند. برخی از آنها سر خود را زیر چادرها پنهان کرده و مواد مخدر تنفس می کنند. یک مرد ریش سفید در میان این معتادان در جستجوی فرزندش بود. سازمان ملل متحد میگوید 1,600,000 نفر در شهرهای مختلف افغانستان به ایروین معتادند.
یک مقام ارشد آمریکا میگوید طرحی که بر اساس آن به مسئولیت غیر نظامیان در جریان حملات تیاره‌های بی پیلوت توجه صورت گیرد در افغانستان عملی شده نمی‌تواند. نشریه آمریکایی رولینگ استون این موضوع را به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نشر کرده است. به نوشته نشریه، با آنکه آمریکا پایان مأموریت جنگیش را در افغانستان اعلان کرده، باز هم به این کشور به نظر می‌بیند که جنگ در آنجا در سال 2015 هم ادامه می‌یابد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
نیروهای بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان در 28 دسامبر سال 2014 پایان ماموریتشان را در این کشور اعلان کردند. اما نشریه رولینگ استون در گزارش تازه نوشته است شواهد زیاد به دست آمده که نشان می‌دهند ماموریت نظامی در افغانستان به پایان نرسیده است. در گزارش آمده اداره رئیس جمهور باراک اوباما هنوز هم به افغانستان طور می‌بیند که جنگ در آن ادامه می‌یابد و به همین منظور ایالات متحده نمی‌تواند معیارهای جدی را برای محدود ساختن و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان حملات تیاره‌های بی پیلوت وضع کند. پالیسی دستورالعمل‌های رئیس جمهور آمریکا یا PPG در ماه می سال 2014 میلادی پس از نگرانی‌های تصویب شد که به خاطر تلفات غیر نظامیان در جریان حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی مطرح شده بود. بر اساس این دستورالعمل جدید نیاز است تا پیش از هر اقدام نظامی نیروهای آمریکایی باید در نظر داشته باشند که در عملیات تیاره‌های بی پیلوت غیر نظامیان کشته و زخمی نمی‌شوند. نشریه رولینگ استون با این هم ناممکن می‌داند که با برخی اصلاحات جلوگیری از تلفات غیر نظامیان موثریت داشته باشد، زیرا حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی تقریبا همواره به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد. یک مقام ارشد آمریکایی که میخواهد نامش گرفتن نشود بر نشریه رولینگ استون گفته است که پالیسی دستورالعمل رئیس جمهور اوباما در افغانستان عملی نمیشود. به گفته این مقام افغانستان در سال 2015 هم در میان کشورهای قرار خواهد داشت که در آن جنگ جریان دارد. وی همچنان میافزاید پالیسی رئیس جمهور یا PPG برای کشورهای در حال جنگ نیست. در ماه اکتبر سال 2014 میلادی این موضوع واضح شد که پالیسی اداره اوباما در مورد حملات تیاره‌های بی پیلوت در عراق و سوریه عملی شدن نمیتواند، زیرا هر دو کشور میدان جنگ دانسته شدند. پیش از این مقام های آمریکایی و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بودند که سال 2014 میلادی در افغانستان زمان مرگبار برای غیر نظامیان خواهد بود. علاوه بر افراد ملکی، سطح تلفات نظامیان افغان هم در سال 2014 کم نبود و بر اساس آنچه روزنامه تایمز اخیرا نشر کرد، به صورت حد اوسط در هر 90 دقیقه یک نظامی افغان کشته می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مسئولان شورای علمای کابل تأکید دارند که باید نشرات برخی تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان اصلاح شوند. رئیس این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برخی از این تلویزیون‌ها با نشر سریال‌های مبتذل و در تضاد با ارشادات دینی و عنعنات افغانی جوانان و نوجوانان را منحرف می‌سازند و این خواستار توقف هرچه عاجل نشرات همچون تلویزیون‌ها شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز تأکید کرده که برخی از برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی در کشور با مشکلات همراه است. همکارم جمشید حبیب‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای علمای شهر کابل هشدار می‌دهند که اگر به زودی نشرات تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان اصلاح نشوند، در عکس العمل به آن حرکات مدنی را در سراسر کشور را اندازی خواهند کرد. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور، رئیس اجرایی و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در جهت جلوگیری از نشرات مبتذل برخی از رسانه‌ها اقدام کنند. با گفته آقای حقانی، برخی از رسانه‌ها به خصوص تلویزیون‌های خصوصی با نشر سریال‌های هندی، ترکی و دیگر برنامه‌های منحرف کننده اخلاق جوانان افغان را فاسد ساخته و خشونت و بی‌نظمی را در افغانستان ترویج می‌دهند.
خواست ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ، از ریاست جمهوری، رئیس اجرایی و تمام ارکان دولتی که در این راستا کار می‌کند، این هست که باید آن سریال‌هایی که مبتذل هستند، اخلاق مردم از بین می‌برد، توریسم حمایت می‌کند، خشونت علیه زن برپا می‌کند، خشونت علیه اطفال برپا می‌کند، آنها را جداً باید بند کنند. اگر اینها به این صدای ما لبیک نگوید، ما حرکت مدنی خود از ولایات و شهر کابل برمی‌اندازیم.
آقای حقانی همچنان گفت که به همین منظور روز چهارشنبه 600 تن از علمای دینی افغان گرده هم جمع شدند و بر ضرورت اصلاح نشرات تلویزیون‌های خصوصی تاکید کردند. همکنون حدود 60 تلویزیون خصوصی، 150 رادیو و صدها رسانه چاپی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. در این حال شمار از باشندگان کابل نیز تاکید دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید نشرات تلویزیون‌های خصوصی را به طور دقیق بررسی کند. نوراقا قریشی، یکی از باشندگان شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان تلویزیون‌های خصوصی خواست تا به جای سریال‌های خارجی برنامه‌های تعلیمی را نشر کنند.
اصلا برنامه‌هایی که به درد بخور جامعه است او تعلیم است، برنامه تعلیمی، برنامه سپورتی، برنامه ذهنی که اثرگذار به این محیط ما و در این شرایط ما چیزی بسیار ضروری است.
در این حال خیبر، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید که نشرات برخی از تلویزیون‌های خصوصی منحرف کننده است.
مطبوعات افغانستان فعلا مطبوعات و تلویزیون هایی که در افغانستان هستن و همش از خارج از شبکات هستن. در اینجا باید برنامه های باشه، آموزشی باشه، آموزنده باشه، حرفه‌ای باشه، مسلکی باشه، نسل جوان یاد بدن که شما چطور مثلا از سلوک اجتماعی خودشان چطور قدردانی بکنن، چطور برای فامیل خود رفتار بکنن، چطور با بزرگان احترام بکنن، چطور بزرگان ما شما با خردا شفقت بکنن.
این باشندگان کابل همچنان گفتند که مسئولان تلویزیون ها مسئولیت مهمی را در قبال جامعه به دوش دارند و باید آن را صادقانه انجام بدهند. گفته می شود که بسیاری از تلویزیون های خصوصی در افغانستان به خاطر به دست آوردن عواید مورد نیازشان به نشر سریال های خارجی می پردازند. در این حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز تایید می کنند که نشرات برخی از رسانه ها در کشور پر از مشکلات است. جلال نورانی، مشاور این وزارت، به رادیو آزادی گفت در 13 سال گذشته بیش از 20 مورد تخطی رسانه‌های خصوصی را شناسایی و به لوی سارنوالی راجع کردند.
ولی روحانیون بزرگوار که این اعتراض کردن حق به جانب هستند، به خاطر که واقعا بعضن آهنگای نشر میشه و بعضن استریال‌های نشر میشه از این تلویزیون‌ها که اونا ولی مشکلات خود دارند. دادن جواز فعالیت کار وزارت اطلاعات فرهنگ است، اما وقتی که یک تخطی صورت میگیره، ارتکاب یک جرم است، بنابراین نال قضاوت درباره یک جرم جای و محل دیگه از خود داره که لوی سارنوالی است و محضر قضاست.
خواستیم در این مورد از اقدامات لوی سارنوالی افغانستان نیز با خبر شویم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. در این حال شماره از روانشناسان افغان نیز تاکید دارند که نشرات تلویزیون‌های خصوصی در کشور باید اصلاح شوند. به باور آنان، جوانان و نوجوانان از جمله افرادی هستند که زودتر تحت تأثیر فرهنگ‌های بیگانه قرار می‌گیرند، بنابراین نیاز است تا تلویزیون‌های خصوصی به جای سریال‌های خارجی بیشتر به تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی توجه کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پلیس فرانسه عملیات دستگیری افراد مظنون در حمله روز چهارشنبه بر دفتر هفتنامه شارلی ابدو را شدت بخشیده است. در جریان 24 ساعت گذشته چندین هلیکوپتر و نیروی نظامی فرانسه در شمال پاریس به عملیات جستجو و تالاشی ادامه دادند. پلیس میگوید هر دو حمله کننده شناسایی شدند و فرد سومی که گفته می شود در حمله روز چهارشنبه متهم بوده خودش را با پلیس تسلیم کرده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
مظنونین بی سابقه ترین حمله در فرانسه تا هنوز بازداشت نشدند و جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. تدابیر امنیتی در هر گوشه پایتخت و شهرهای مهم فرانسه نافذ شده و در بسیار مناطق شدت یافته است. بر اساس گزارشات دو مرد مسلح نقاب پوش که احتمالاً مهاجمین بالای دفتر شارلی ابدو بودند، در شمال شهر فرانسه یک تانک تیل را دزدیدند و با تیراندازی از محل فرار کردند. در حال حاضر تلاشی خانه به خانه در بخشای از شهر ویلرز کوتیر ریتز ادامه دارد. برخی نگرانی های امنیتی زمان بیشتر شد که یک پلیس زن توسط فردی که واسکت زرهی به تن داشت به قتل رسید. مقام ها میگویند تا حالا شواهد ندارند که حمله صبح پنجشنبه با حادثه شارلی ابدو ارتباط داشته باشد. در حمله مردان مسلح که پس از 4 جنوری در یکی از جاده های مرکزی شهر پاریس رخ داد، 12 تن کشته شدند. 8 تن از قربانیان خبر نگار و کارتونست و 2 دیگر پلیس بودند. این حمله در 50 گذشته در فرانسه بی سابقه دانسته شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت با رئیس جمهور فرانسوا هولاند دیدار کرده و با او گفته است همه باید به صورت مشترک از مدنیت دفاع کنند.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés.
این مسئله مدنیت است و از افراد مدنی بدون توجه به عقایدشان میخواهد تا متحدانه از این وحشیگری متعصبانه دفاع کنند. جنگ علیه مدنیت آغاز شده و مسئولیت مدنیت پذیرها امین است که از آن دفاع کنند و این چیز است که ما تصمیم به انجام آن گرفتیم. بر اساس آنچه تحقیق ابتدایی نشان می‌دهد، 2 برادر به نام‌های شریف کاوشه و سعید کاوشه این حمله را انجام دادند. به گفته مقام‌ها تا حالا 9 تن برای تحقیق بازداشت شدند تا سرنخ از 2 متهم اصلی به دست آید. کشورها و نهادهای مختلف جهان به شمول شمار از رهبران کشورهای اسلامی حمله بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را شدیداً تقبیح کرده و با خانواده‌های قربانیان این رویداد از خود همدردی نشان دادند. پرسش را که حالا بسیاری ها مطرح می کنند در مورد ناپدید شدن 2 مهاجم است و همچنان این که آنها چگونه به سلاح های پیشرفته دست یافتند. تا حالا پلیس نگفت.